طبق قانون آیین‌نامه داخلی بودجه سال 1404 باید تقدیم مجلس شورای اسلامی بشه، درست در موعد مقرر امروز ریاست محترم جمهور در مجلس حضور دارن که بودجه رو انشالله تقدیم مجلس بکنن. من به سهم خودم از شخص ایشون و هیئت دولت که این کار در وقت مقرر خودش برگزار شد و انجام شد تقدیر و تشکر میکنم. همینجا هم دعوت میکنم از جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور که در خدمتشون باشیم برای تقدیم لایحه بودجه 1404 جمهوری اسلامی ایران. بفرمایید.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روان پاک بنیانگذار انقلاب حضرت امام به یاد شهیدان من، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم. خوشحالم که اینجا فرصتی پیش اومد باز بریم خدمت شما و یاد گذشته ها کنیم. اون چی که الان در رابطه با بودجه خدمت شما عرض خواهیم کرد خلاصه سالا بل اجبار از رو نوشته مجبورم براتون بخونم تا اون کلیات و چیزی رو فراموش نکنم. امیدوارم که با کمک شما بتونیم اون راهی رو که تصمیم گرفتیم با وفاق و همدلی پیش ببریم و خدا کمک بکنه با همین آیاتی که الان خوندن، احسب الناس ان یترکون یقول آمنا و هم لا یفتنون، لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. امیدوارم جز اون کاذبین نباشیم و صادق باشیم و تا جایی که از دستمون میاد بر اساس صداقت و راستی جلو بریم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران، نمایندگان محترم مردم، امروز لایحه بودجه سال 1404 را که دسترنج دو ماه کار مستمر همکاران بنده در دولت بوده است جهت بررسی تقدیم شما بزرگواران می کنم. این بودجه با اطلاع از دغدغه شما عزیزان به پشتوانه تجربه طولانی حضور در مجلس و بر اساس تعهداتی که با شما و مردم در انتخابات داشتم تدوین شده است. من تعهد کردم در مسیر وفاق حرکت کنم. قویاً اعتقاد دارم که هر گونه اصلاح اقتصادی صرفاً با وفاق تحقق خواهد یافت. به همین دلیل در تدوین لایحه سعی کرده ایم تمام گروه ها و اقشار را ببینیم. همچنین سعی کرده ایم با شما مردم و نمایندگان صادقانه صحبت کنیم، اعداد را واقعی بنویسیم و تنها مواردی که در توان من بوده را تعهد کنیم. این بودجه مخصوصا در بخش اصلاحات اقتصادی نتیجه جلسات متعدد با اساتید دانشگاه، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان خبره دولت بوده است. چهار اصل در تدوین این لایحه اولویت دولت بوده. اصل اول، دقت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. از زمان تدوین لایحه همکاران بنده به دقت تکالیف برنامه هفتم را تبیین و بنده در احکام وزرای دولت بر رعایت تکالیف برنامه هفتم تاکید داشتم. انطباق احکام بودجه با تکالیف برنامه هفتم همواره مد نظر بوده است و در گزارش این لایحه نیز یک فصل انعکاس احکام برنامه را در لایحه ترسیم نموده. اصل دوم، عدالت محوری است. در برنامه به حمایت از محرومین بوده است. احکام برنامه بر اساس محور عدالت، استخراج و اجرای عدالت در احکام برنامه مقدم بر سایر تکالیف مد نظر بوده است. البته معنی حرف این نیست که ما اون چیزایی که نوشتیم بی‌عدالتی رو و تبعیض رو یک دفعه دفعتاً واحده حل خواهد کرد. طبیعتاً تلاش کردیم به اون طرف حرکت کنیم. سوم، با توجه به شرایط موجود منطقه‌ای و تهدیداتی که متوجه ملت ایران است، در ارقام بودجه اطمینان حاصل شده که تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد. و چهارم، توجه جدی به رشد اقتصادی و کاهش تورم به عنوان هدف عالی برنامه هفتم سرلوحه احکام برنامه بوده است. در ادامه جزئیات رو خدمت شما عرض خواهم کرد. مهمترین وجه تمایز بودجه جاری یکپارچگی، شفافیت و جامعیت بودجه است. شرط لازم برای یک لایحه با کیفیت رعایت نظم و انضباط در تدوین این لایحه و به طور خاص تقدیم سند مالی دولت در زمانبندی مقرر در قانون است. شما بزرگواران مستحضرید که لایحه بودجه دقیقاً مطابق با قانون در اول آبان ماه و در نظام جدید تدوین بودجه سالانه تقدیم مجلس می شود. این اقدام به مجلس فرصت کافی برای بررسی بودجه را داده و بدیهی است در نهایت به سود نظام بودجه‌ریزی کشور خواهد بود. در بعد یک پارچگی بودجه سالیان دراز بود موارد فرا بودجه‌ای مورد انتقاد کارشناسان قرار می گرفت. امسال برای اولین بار تمام موارد فرا بودجه‌ای شامل منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سایر موارد تحویل نفت که خارج از سقف بودجه بود به صورت یک پارچه در درون سقف بودجه قرار گرفت. به همین دلیل مقایسه ارقام بودجه با سنوات قبل نیازمند دقت در ارزیابی است. از سوی دیگر سهم امور و دستگاه‌های مختلف در نظام یک پارچه بودجه متفاوت از سهم گذشته بوده و دیگر سهم درصدهای دستگاه‌ها و امور مختلف قابل مقایسه نیستند و نیازمند تدبیر و بازنگری جدی است. یکی دیگر از اصلاحات مهم در تدوین بودجه استفاده از شناسه‌گذاری تخصصی در بودجه است. تمام احکام، ردیف‌ها و جداول بر اساس بیان شناسه تخصصی وظایف دولت تدوین شده است. این مهم در بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تأکید شده است و به صورت دقیق در این لایحه مد نظر بوده است. در فصل سوم گزارش لایحه تقدیمی این نظام شناسه‌گذاری تبیین گردیده. یکی از مهمترین اصلاحات در ساختار بودجه تأکید بر پرداخت به ذینفع نهایی از طریق هوشمندسازی بودجه دولت و اجرای تخصیص اعتباری مطابق بند به ماده 13 قانون با برنامه هفتم است. در بخش دوم لایحه نیز کلیات اعتبار در قالب برنامه اجرایی تقدیم مجلس خواهد شد به منظور تحقق بسیاری از احکام برنامه هفتم. در خلال تبصره‌های بودجه احکام اجرایی بودجه تدوین پیشنهاد شده. به طور خاص برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت، ایجاد ذخایر دارویی از طریق مشارکت با بخش خصوصی، تقویت منابع بنیه دفاعی، مدیریت کنترل تعهدات و تضامین دولت، مدیریت توزیع عادلانه آب، مدیریت بافت فرسوده و حمایت از مسکن محرومین در لایحه بودجه دیده شده. البته برخی احکام برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین دائمی مانند قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها به ویژه در مشارکت عمومی خصوصی نیازمند تکرار در لایحه بودجه نبوده و صرفاً در ردیف‌های بخش دولت و در جداول تفصیلی اعتبارات لازم برای آنها تدارک دیده شده است. در بخش عدالت محوری رهنمودهای مقام معظم رهبری نحوه اجرا را مشخص کردند. اگر قرار است یک حکم شکاف را زیاد کند، آن حکم را حذف کردیم. برای ما حمایت از محرومین و کاهش فاصله طبقاتی ملاک اصلی بوده است. به دنبال احکامی بودیم که موجب توزیع منصفانه منابع و فرصت بشود منزلت و کرامت انسانی حفظ گردد و مشارکت مردم در اقتصاد به واقع انجام شود. عدالت بین نسلی نیز برای دولت اساسی است. از نگاه دولت بسیاری از احکام در راستای همین عدالت محوری است. در این لایحه یارانه نقدی، مستمری بهزیستی و کمیته امداد به جداول بودجه منتقل شده است و این انتقال نه تنها انسجام بودجه را بهبود می بخشد، بلکه سهام یارانه ها و کمک به محرومین را در بودجه افزایش می دهد. اگر قرار بود مانند سالیان قبل منابع یارانه ها را به فروش حامل های انرژی مرتبط کنیم، نمی توانستیم رشد کافی برای حمایت از محرومین را داشته باشیم. همچنین دو برابر شدن سقف مالیات اشخاص حقوق بگیر و صاحبان مشاغل نیز در راستای حمایت از گروه کم درآمد و کاهش شکاف طبقاتی است. بخش مهمی از معلمین و جامعه کارگری و صاحبان مشاغل ذینفعان اصلی افزایش معافیت مالیاتی هستند. باید معافیت مالیاتی در سطحی تعریف میشد که افراد با درآمد متوسط بتوانند حداقل‌های زندگی خود را تأمین نمایند. در بخش حقوق نیز اجرای کامل قانون جوانی جمعیت به نوعی در راستای عدالت است. بدیهی است هزینه‌های زندگی خانوارهای پر جمعیت بیشتر از خانواده‌های کم جمعیت است، لذا لازم است پرداختی بابت فرزند افزایش بیشتری داشته باشد. همچنین به منظور تأمین نظام سلامت و کاهش پرداختی از جیب توجه شده است که منابع لازم برای بخش بهداشت سلامت دیده شود و یکی از نکات کلیدی در عدالت توزیع منصفانه هزینه هاست. در سنوات اخیر توجه کمتری به بخش آب، ریلی، توسعه ریلی، محیط زیست و مسکن محرومین شده بود. در لایحه بودجه علاوه بر آنکه اعتبارات این بخش ها تقویت گردیده، احکام لازم جهت هزینه هدفمند منابع نیز پیشنهاد شده است. از نکات برجسته لایحه بودجه، لایحه تقدیمی واقع بینی در اعداد و ارقام می باشد. در بخش مصارف اعداد واقعی برای پرداخت پاداش بازنشستگان دیده شده است. همچنین رقمهای مطالبات گندمکاران نیز به صورت واقعی در بودجه آمده است و مصارف لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان دیده شده است. سهم منابع هدفمند سازی برای بخش سلامت نیز مطابق قانون دائمی دیده شده است. علاوه بر این سعی شده در منابع درآمدی نیز دقت شود. ما در رابطه با گندمکاران مشکل داشتیم به خاطر اون کسری بودجه‌ای که امکان نبود، مجبور شدیم اجازه از مقام معظم رهبری و در سران قوا بحث بکنیم که امروز اون گرفتاری تقریبا حل شده و به حساب گندمکاران عزیز امروز واریز خواهد شد اون بدهی‌هایی که ما با این عزیزان داشتیم. سهم منابع هدفمندسازی برای بخش سلامت نیز مطابق قانون دائمی دیده شده. علاوه بر این سعی شده در منابع درآمدی نیز دقت شود. بخش مهمی از انسجام بودجه مدیون حمایت مقام معظم رهبری است. برای سال آینده این جانب از ایشان تقاضا کردم که مجوز استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را در زمان تدوین لایحه صادر نمایند و این استجازه باعث درج مصارف واقعی و لحاظ درآمدهای واقعی در بودجه شده است. ما در بودجه سال آینده رشد بالایی برای پروژه های عمرانی دیدیم. بودجه عمرانی از منابع بودجه عمومی 40% رشد کرده است. از سوی دیگر با یک پارچه کردن بودجه و شفاف سازی، سهم تملک دارایی سرمایه از 11% به حدود 20% از منابع بودجه عمومی رسیده است. برای حمایت از تولید در سال آینده نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی را 20% تعیین گردیده و مقرر شده است که تغییری در دستورالعمل تعیین نرخ خوراک گاز صنایع به وجود نیاید. یکی از ملزومات حمایت از تولید ثبات در قوانین و مقررات و پیشبینی پذیری سیاست‌های بودجه‌ای و مالی است. برای تأمین مالی بنگاه‌ها برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز در احکام بودجه دیده شده است. و تأکید جدی بر برنامه‌های مشارکت عمومی و خصوصی است. در قانون برنامه هفتم تأکید شده است دولت باید بدهی خود به مؤسسات اعتباری را بهادار سازی کرده و همچنین بدهی خود به تأمین اجتماعی را باز پرداخت نماید. در بخش اول برای بهادار سازی بدهی حدود 200,000 میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده و در بخش دوم نیز واگذاری اموال به میزان 200,000 میلیارد تومان دیگر محاسبه و احتساب شده و بخش دوم نیز همون 200,000. علاوه بر این احکام متعددی لحاظ شده تا در صورت موافقت مجلس همزمان با اصلاح ساختاری در نظام تأمین اجتماعی کل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تادیه شود. از سوی دیگر هزینه بازپرداخت اصل و سود اوراق اهم از اوراق بودجه‌ای و اوراق جدید موضوع ماده 10 قانون برنامه هفتم در سال آینده حدود 500,000 میلیارد تومان می باشد که به همین میزان انتشار اوراق در بودجه دیده شده است. اوراقی رو که ما دیدیم فقط باید در رابطه با بدهی‌هایی که سررسید شده باید سال آینده پرداخت کنیم. در بحث اصلاحات اقتصادی اکثریت اقتصاددانان پیگیر اصلاحات تدریجی و عدم اتخاذ رفتار شوک‌آمیز در اقتصاد هستند. آنان متفق القولند که اصلاح در نظام ارزی و نظام یارانه سوخت ضروری است. در بخش ارزی حرکت به سمت تکنرخی ارز علاوه بر آن که موجب رشد اقتصادی در بخش صنعتی می شود مهمترین راهکار برای کاهش رانت در اقتصاد ملی است. این برنامه به صورت هدفمند توسط بانک مرکزی در حال اجراست. از سوی دیگر برای تأمین کالاهای اساسی و افزایش تاب‌آوری در مقابل تحریم‌ها حفظ سیاست نرخ ارز ترجیحی ناگزیریم داشته باشیم و لکن حفظ تعادل و عدم افراط و تفریط نیز ضروری است. یکی دیگر از چالش‌های موجود اصلاح در یارانه‌های انرژی است. میزان مصرف بنزین در سال جاری حدود 40% بالاتر از سال 1398 می باشد. این در حالی است که رشد جمعیت و درآمد ملی بسیار کمتر از این است. امروز هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش، هزینه حمل فراورده و هزینه جایگاه دار است حدود 8000 تومان می باشد. به امسال حدود 90,000 میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید 130,000 میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین 30 تا 40,000 تومان هزینه دارد. به این در حقیقت مشارکت و همدلی و همراهی همه سیاستگزاران و مجریان و قانونگزاران و فرهنگیان جامعه رو میطلبه که ما بتونیم این ناترازی ها رو به نفع محرومین و به نفع جامعه و به نفع حاکمیت نسل آینده اصلاح کنیم. خلاصه اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده. با توجه به توضیحات فوق لایحه بودجه سال 1404 را شامل ماده واحده و 17 تبصره متشکل از 4 زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی سرمایه‌ای و مالی و 4 فروز برآورد منابع و مصارف تقدیم مجلس می‌کنم. این لایحه از حیث منابع و مصارف شامل 1 بودجه کل کشور بالغ بر 118 میلیون و 966 هزار میلیارد ریال است. منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر 64 میلیون و 76 هزار میلیارد ریال می باشد و منابع عمومی بالغ بر 59 میلیون و 876 هزار میلیارد ریال می باشد و درآمد اختصاصی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 4,200,000,000,000 ریال. بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 54,890,000,000 ریال است. به همراه این لایحه گزارش اقتصادی سالانه نظام شناسه گذاری و طبقه بندی، انطباق احکام لایحه تقدیمی با قانون و برنامه هفتم پیشرفت و در نهایت گزارشی از رویکرد عدالت طلبانه موجود در لایحه تقدیم حضور می‌گردد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لامس
خیلی ممنون.
ارادت با
خب خیلی ممنون، تقدیر و تشکر میکنم از ریاست محترم جمهور که در مورد مقرر این لایحه تقدیم شد. و البته خب امروز هم به مناسبت روز ملی و برنامه ریزی است، در امروز که این فرصت شد بر اساس قانون اول آبان ماه تقدیم شد، انشالله که دوستانمون در سازمان برنامه ضمن عرض تبریک و تهنیت به همشون در سراسر کشور، انشالله بتونیم با این بودجه سال دوم برنامه هفتم بتونیم رویکردهای برنامه رو انشالله در بودجه 1404 که سال دوم برنامه است انشالله متولور باشه و بتونیم برنامه رو تحقق بدیم. همینجا هم عرض تبریک و خدا قوت به همه عزیزان و دوستانم در سازمان برنامه و بودجه دارم. نکته ای هم دارم، رؤسای کمیسیون ها و اعضای محترم کمیسیون های مجلس توجه بکنن که ما طبق آیین نامه 5 روز فرصت داریم، 5 روز کاری، یعنی ما مجدداً در سه‌شنبه آینده خدمت ریاست محترم جمهور هستیم که کلیات بودجه در سن مطرح بشه. لذا امروز همه دوستانمون مکلفم بعد از پایان و اتمام سن حتما کمیسیون ها اعضای مربوط به تلفیق رو انتخاب و معرفی کنن و امروز بعد از ظهر هم بعد از کمیسیون ها ساعت 4 بعد از ظهر انشالله کمیسیون تلفیق تشکیل بشه و جناب آقای حاج بابایی نایب رئیس محترم حضور پیدا کنن و هیئت رئیسه تلفیق انتخاب بشن و کار خودشون رو انشالله آغاز بکنن که بتونیم کلیات بودجه رو سه‌شنبه هفته آینده در سن داشته باشیم. من تقدیر و تشکر میکنم مجدداً از ریاست محترم جمهور و هیئت همراه. و دوستان اگر اخطار و تذکری دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همکاران محترم و خیر مقدم، خدمت های رئیس جمهور و اعضای محترم دولت. اختیار قانون اساسی در خدمت آقای علیرضا سلیمی هستیم، شماره 120. جناب آقای سلیمی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، آقای رئیس، چون جناب علی باید استماع بفرمایید، ببینید در ماده 182 آقای رئیس، در ماده 182 آقای دکتر اجازه بفرمایید، در ماده 182 بخش اول بودجه باید مشتمل بر 4 بخش باشه. اول احکام مورد نیاز، خب بعد سقف منابع، حالا سقف منابع فرمودن، بعد ترازهای عملیاتی سرمایه‌ای مالی بودجه عمومی دولت و بعدم فروز برآورد منابع مصارف. چند نکته رو من میخوام اینجا سریع عرض کنم. نکته اول اینه که در اینجا فروز الان در من اول تشکر کنم از ریاست محترم جمهور به خاطر اینکه به موقع بودجه رو آوردن، اما واقعیت فروز رو اینجا مطرح نفرمودن. مثلا قیمت نفت چقدره، قیمت دلار رو یعنی تسعیر رو چقدر دیدم، اینا ببینید. حالا در بیاناتشون معمولا در جلسه ای که ریاست محترم جمهور بیان میکنن اینها هست. آقای عدیانی اجازه بفرمایید، ممکنه مکتوب باشه، آقای عدیانی اینا ممکنه مکتوب باشه. ببین کشف المراد اینجا میخواد، حالا این که بود من آقای عدیانی میشه کشف المراد اینجا. نکته دوم، آقای دکتر حالا هر زونه باشه، این بحث من نگاه کردم تراز های عملیاتی، همون بحث مکتوبشون هم که فرمودند، این تراز های عملیاتی سرمایه مالی بودجه اینا ارائه نفرمودن، یعنی این نقصه در بخش اول. همینجا بر کیفیت بهش اشاره کنم، حالا ممکنه اون بحث فروش رو آقای عجن بفرمایید که یک جایی نوشتیم اون جای خودش، ولی این ترازهای عملیاتی اینجا همینجوری واسه بیان بشه و ارائه بشه که این نکته دوم. نکته سوم آقای رئیس، چون بحث لایحه بودجه باید یک پنجم اشاره کنه به یک پنجم آقای دکتر پور محمدی هم محبت کنن، اینجا مهمه، باید لایحه بودجه یک پنجم احکام برنامه هفتم درش آماده باشه. بسیاری از اجازه بفرمایید، بسیاری از موارد مقفول واقع شده. من مثال بزنم آقای پور محمدی هم وقتی دارن انشاءالله بفرمایدن، آقای پور محمدی کالای اساسی 12 میلیارد دلار دیدید، 12 تا. خب چطور ما بخواییم سال آینده با این 12 تا به سال پوشش بدیم بحث کالای اساسی؟ امسال 15 میلیارد و 18 میلیارد شما میدید با مشکل مواجه شدید با توجه به بحثی که در مورد خرید گندم داشتید. بحث رشد 8% رو اینجا نیاوردید، 2% جناب آقای دکتر پور محمدی، نه 8%. نکته بعد اینه که 443 هزار تا قرار از صندوق توسعه شما قرض بگیرید. ببینید آقای دکتر، ما همیشه وقتی بودجه ارائه میشد اینجا تراز بود، اینکه بودجه از ابتدا تراز باشه و بر این فرض که ما بریم از صندوق توسعه، این اشکالی است که حتما باید بهش توجه بشه. حالا چون فرمودم تماسم با برنامه داره، اینکه حقوق رو 20%، یعنی حقوق مزایای مردم 20% قرار افزایش بدید بر اساس نرخ تورم، این کجا با برنامه؟ در هر حال اشکالات جدی داره. من مثلا تو اون بخش سوم که عرض کردم به نظر میرسه که
خیلی ممنون. نفر بعدی آقای یوسفی.
تذکر آیین‌نامه‌ای در خدمت آقای هادی قوامی هستیم، شماره 59.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من لازم میدونم از جناب آقای رئیس جمهور تشکر کنم که اولین بودجه خودشون رو بر اساس ماده 182 آیین‌نامه به موقع به مجلس ارائه کردن. اما وقتی لایحه بودجه که مهمترین، اساسی ترین و فنی ترین مرحلهش، مرحله اول توسط دولت هست، بر اساس به اصطلاح چاربندی که در ماده 182 آیین‌نامه گذاشته شده، اولا احکام مورد نیاز بر اجرای بودجه کل کشوره که در واقع اینجا جناب آقای رئیس جمهور خیلی خوب بود که توضیح میدادن که مثلا آیا احکام غیر بودجه‌ای را هم آوردن، چون بودجه محل انعکاس قوانین دائمه. یکی از گرفتاری‌های ما در سال‌های گذشته عرض شود که احکام غیر بودجه ای است، یعنی ما ضمن بودجه قانون نویسی می کنیم که قوانین بالادست رو تحت شعاع قرار میدیم. به این اشاره نشد. در خصوص سقف منابع بودجه عمومی دولت که به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی ارائه شده، از جمله مالیات و گمرکی و درآمد ناشی از فروش کالاها، توضیح داده نشد که آیا در سال آینده که درآمدهای مالیاتی به بیش از 1,700,000,000,000 تومان افزایش پیدا کرده، آیا پایه‌ای تغییر کرده؟ به طور مثال آیا نرخ مالیات ارزش افزوده شده 11%؟ از چه منابع درستی این درآمدهای شایسته و احقاقی کسب شده که اینا نیازمند توضیح بیشتر بود، داده نشده، الان مبهم هست. در خصوص تراز عملیاتی جناب آقای رئیس سرمایه‌ای و مالی، متاسفانه تراز عملیاتی ما همواره منفی بوده در طول این سالها. کاش که جناب آقای رئیس جمهور توضیح میدادن که تراز عملیاتی منفی چگونه جبران میخواد بشه. یعنی ما دوباره ما بیایم از طریق فروش نفت تراز سرمایه‌ای و مالیک فروش اوراقه. خود این فروش اوراق دارای یه آثار منفی است، یعنی در واقع الان در طول این سالها چون دولت خودش منتشر کننده اوراقه، منابع بورس رو به گروگان میگیره، به بانک‌ها تکلیف میکنن، اینا دوباره به کسری پنهان بودجه کمک میکنه. در راستای شفافیت بودجه کاش که اینا توضیح بیشتری داده میشد که آقای پور محمدی لطف کنن اینا رو بیان بکنن که ویژگی‌های متمایز کننده اول